قیمت اونس جهانی تغییری نکرده، هر اونس طلا 1751 دلار هست، هر اونس نقره 22.48 دلار. کاهش داد و ستت ها امروز هم باعث شد باز هم حباب سکه کاهش پیدا بکنه و تغییرات کاهشی هم روی قیمت انواع سکه با توجه به کاهش تقاضا در این روزها داشتیم. قیمت سکه تر قدیم در حال حاضر 11,350,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید امروز 11,620,000 تومان. نیم سکه 5,950,000 تومان. روبه سکه 3,500,000 تومان. سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 2,170,000 تومان امروز داد و ستد شد.
بله.
قیمت هر مثقال طلای آب شده با کمی نوسان به 4,952,000 تومان رسیده و هر گرم طلای 18 عیار هم 1,143,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار هم 1,524,000 تومان هست. و جالب هست که با توجه به همون اشاره‌ای که شما فرمودید، حباب سکه که دیروز حدود 520,000 تومان بود، امروز با 100,000 تومان کاهش به 420,000 تومان کاهش قیمت رو پیدا کرده. قیمت هایی هم که اعلام شد بر اساس دلار 27,690 تومان و یورو 32,300 تومان هم امروز داد و ستد در بازار ارز بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای کشتیار. لطف کردید، روز بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اما به دنیای رمزارزها سری بزنیم. رمزارزها همچنان بر مدار سقوط. آقای ملکلی سلام به شما، چه خبر؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز خب با توجه به اینکه روز تعطیل میلادی هست و خیلی از نهادهای مالی به هر حال تعطیل هستن، ما شاهد نوسانات بسیار بسیار شدید هستیم، به طوری که از اول امروز اکثر رمز ارزها یک افت شاید 12% رو ما شاهد بودیم و بعد از اون یک صعود 7-8% رو شاهد بودیم. یک چنین نوسانات زیادی رو ما توی بازار رمز ارزها داریم. الان هر واحد بیت کوین 43,000 دلار یا معادل 1,188,000,000 در حال معامله هست.
بله.
هر واحد اتریوم 2,951 دلار یا معادل 81,000,000 در حال معامله هست. هر واحد کاردانو 2.23 دلار یا معادل 61,000 تومان و هر واحد ریپل هم همچنان زیر 1 دلار هست، 93 سنت، معادل 25,000 تومان. خبری که خیلی مهم است توی بحث رمزارزها این که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اومدن طرح مجلس در مورد وضعیت رمزارزها رو توی مجلس عنوان کردن و به صحنه علنی آوردن که در مورد دو نکته خیلی مهم صنعت استخراج رمزارزها در ایران و مبادلات داخلی آنها هست. با توجه به اینکه خیلی مطلب این گزارش زیاد هست، من انشالله در روزهای آینده در هر روز قسمتی از این گزارش رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم.
به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای ملکلی، روز بخیر و خداحافظ.
خواهش میکنم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
و اما وضعیت ایران در استفاده از سموم شیمیایی عنوان یا موضوع گزارشی است که از خانم فاطمه بغدادی، گزارشگر بخش کشاورزی و زراعت تحریریه برنامه بازار تهران خواهیم شنید. خانم بغدادی روز بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
استفاده از مفیدکش‌های شیمیایی برای حفاظت از گیاهان و محصولات کشاورزی در کنار حال ترانم مزایایی که داره، منجر به ناپایداری سیستم‌های بهره‌برداری کشاورزی، مشکلات زیست محیطی و بیماری‌ها و ناهنجاری انسانی هم میشه. در حال حاضر ایران از نظر وضعیت استفاده از سموم در جایگاه 10 دنیا قرار داره. مصرف جهانی سم به ازای 8 کیلوگرم محصول 444 گرمه که این میزان توی ایران 32 گرمه. علاوه بر سه سال گذشته 159 قلم آفرکش‌های جدید کم‌خطر با فلزات مصرف پایین توی هیئت نظارت بر سموم به ترتیب رسیده. در حال حاضر مهمترین چالشی که توی بخش استفاده از سموم کشاورزی ایران وجود داره، کمبود منابع مالی لازم توی جهت کشاورزی و عدم آگاهی کشاورزان از نظر میزان و زمان استفاده از سمومه که بر اساس حالا یافته‌های محققا منطقی‌ترین استراتژی که میشه مصرف سموم رو توی کشاورزی کشورمون کنترل کنی و کاهش بدیم، روش های زیست‌بوم شناختی. علاوه بر کنار این روش های زیست‌بوم شناختی، رعایت اصول سمپاشی، مبارزه با پخش غیرقانونی سموم، جلوگیری از توزیع سموم تقلبی و غیر مجاز، خرید محصولات سالم و ارگانیک به جای محصولات معمولی هم میتونه تا حدی استفاده از سموم توی کشاورزی کشورمون کنترل کنه. البته با توجه به اینکه ارزش بازار محصولات سموم کشاورزی تا 3 سال آینده به 300 میلیارد دلار میرسه و ایران هم تقریبا ظرفیت تولید 180 هزار تن سموم شیمیایی رو داره، در صورت رفع ممنوعیت‌های صادرات ما میتونیم با صادرات سموم شیمیاییمون هم برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون خانم بغدادی عزیز، سپاس از شما، موفق و معید باشید، روز بخیر. فروش متری برج‌های تهران، پدیده‌ای تازه و عجیب در بازار مسکن و گزارش همین حالایی برنامه ما در این خصوص.
فروش متری برج‌های مسکونی تهران پدیده تازه بازار مسکن هستش، به شکلی که حالا در فضای مجازی آگهی‌های متعددی منتشر شده که برج‌های مسکونی رو در قواره‌های 20 متری به فروش می‌رسونن. کافیه جستجوی کوتاهی در سایت‌ها داشته باشید تا با تعداد زیادی از این آگهی‌ها مواجه بشید. آگهی‌هایی که مدعی هستن به اندازه جیب شما براتون خونه می‌خرن، ولو شده به اندازه یک دانگ از آپارتمانی در برجی بلند. بخشی از این آپارتمان‌های عرضه شده هنوز ساخته نشدن و در مرحله پیش فروش قرار دارند و بخش دیگری از این آپارتمان‌ها نوساز و آماده تحویل برای فروش عرضه شدن. 20 متر آپارتمان با ویو ابدی به فروش میرسه، بدون اتاق، طبقه مثبت 30 جنب فروشگاه زنجیره‌ای، ویو ابدی کوه و دریاچه و ثروات 26 ساله. این متن یکی از همین آگهی‌های عجیب هستش. صاحب آگهی میگه که آپارتمان در یک برج مسکونی قرار داره که البته هنوز ساخته نشده و کلنگ اون قبل از نوروز 1400 به زمین خورده و ساخت برج احتمالاً تا 3 سال آینده طول میکشه و بعد از اون واحدهای مسکونی تحویل داده میشه. طبق توضیح این فروشنده امکان خرید 2 یا چند سهام 20 متری وجود داره و شخص با خرید 3 سهم 20 متری میتونه صاحب یک واحد 60 متری بشه. بیشتر این آگهی‌ها مربوط به غرب تهران و منطقه 22 هستند و هر قواره 20 متری از 180 تا 750 میلیون تومان به فروش میرسه. این در حالی هستش که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران گفته بود که فروش دانگی یا سهامی املاک نیازمند رضایت همه شرکا هستش و بدون این مجوز امکان فروش حتی یک دانگ مسکن وجود نداره. بنابراین فروش سهمی یا دانگی مسکن پیچیدگی حقوقی زیادی داره و افرادی که با این شیوه معامله میکنن گرفتار مشکلات مختلف حقوقی خواهند شد. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
متشکرم از توجه و همراهی شما. اما روزنامه‌های پرتیراژ اقتصادی و اینکه چه موضوعی رو برای تیتر و عکس مهم خودشون امروز انتخاب کردن، همراه ما باشید تا عناوین برخی از این روزنامه‌ها رو به اتفاق شما مرور کنیم. اولین روزنامه، روزنامه تجارت است. عنوان مهم بررسی تجارت نشان می‌دهد عبور از بحران با دیپلماسی اقتصادی، و سایه مدیریت دوگانه و انحصار نشان می‌دهد داخلی سازی قطعات ضامن بقای صنعت خودرو است. و اما روزنامه بعدی که با شما مرور می‌کنیم روزنامه جهان صنعت هست. کسری منابع بانک‌ها و رکوردشکنی نرخ بهره بین بانکی در هفته نخست پاییز، جعبه ابزار کنترل تورم، و دیگری این که مسیر انحرافی انتخابات اتحادیه طلا و جواهر، مقصد نهایی ریسک گریزها. اینها عناوین مهم روزنامه جهان صنعت هستند. روزنامه دنیای اقتصاد، پرداخته به معادله مسکن در نیم سال دوم که شرایط فعلی قیمت ملک و بازیسازان بیرونی و مجهول درونی بازار مسکن رو بررسی میکنه، و گفتگوی یا صحبتی از رئیس شورای رقابت که گفته استارت واردات با کدام خودرو خواهد خورد. روزنامه اقتصاد و سازندگی، سرنوشت برجام در سایه منازعات ایران و آمریکا، افزایش صادرات به کشورهای همسایه در دستور کار دولت قرار گرفت، برخی بانک‌های دولتی پنهانکاری می‌کنند. روزنامه روزگار بررسی بازار نشان داد سکه جذابتر از دلار شد. دو سیگنال از واشنگتن و ریاض برای دلار تهران و پایان خشک‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر. روزنامه ثروت اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تأکید دارد. حمایت شورای رقابت از واردات خودرو. سود 250 هزار میلیارد تومانی 20 بنگاه رانتی خصولتی. روزنامه اقتصاد مردم سود 250 هزار میلیارد تومانی 20 بنگاه رانتی عنوان مهمش بوده که بهش پرداخته. آغاز الفبای تحصیلی با کرونا که در واقع اشاره داشته به خوردن زنگ مدارس با وجود همچنان یک تازی ویروس کرونا و اینکه بانک مرکزی نسبت به خطرات شرط بندی آنلاین هشدار داد. و آخرین روزنامه اقتصاد آینده هست که وزیر کار عنوان کرده، تیتری مهم داره، موکب اشتغال پویشی از ظرفیت‌های مردمی برای رفع بیکاری است. و دیگری که رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرده، حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. برنامه بعدی بازار تهران روز سه‌شنبه ساعت 13:30 همینجا تقدیم شما خواهد شد. و ما در پایان برنامه همون وظیفه خودمون میدونیم ارتحال ملکوتی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسنزاده طبری آملی رو به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما مردم عزیز تسلیت و تعزیت عرض بکنیم. علامه ذوالفنون زاده 21 بهمن 1307 و وفات نموده به تاریخ 3 مهر 1400 فیلسوف، فقیه، عارف، منجم و مدرس دروس حوزوی بودند. ایشان در علوم حقیقه، فلسفه، فقه، عرفان اسلامی و در علوم دقیقه، ریاضی، طب، ستاره شناسی و علوم غریبه و ادبیات سرآمد عالمان عصر خود بودند و دیوان اشعاری هم به زبان فارسی، عربی و طبری دارند. استادان به نام ایشان آیات عظام سید محمد حسین طباطبایی، مهدی الهی قمشه، ابوالحسن شعرانی و ابوالحسن رفیعی قزوینی بودند که یک بار دیگه ارتحال ملکوتی این علامه بزرگوار رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعدی روز سه‌شنبه، خدا نگهدار.
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری. شبکه رادیویی تهران به مناسبت گرامیداشت 41مین سالگرد حماسه ماندگار دفاع مقدس بیش از 10 عنوان برنامه به صورت روزانه در ساختارهای مستند، گزارشی، ترکیبی و گفتگو محور تدارک دیده است. مستند ویژه تهران میدان شهدا با موضوع سیره زندگی فرماندهان و سرداران دفاع مقدس یک شنبه و سه شنبه ساعت 15. یکی از بچه‌ها یونس رو
فرستاد. اگر ارتش سپاه با موفقیت بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله همه کوها داشت میگفت الله اکبر.
ویژه برنامه ترکیبی شکوه واقعه با موضوع معرفی سبک زندگی سرداران دفاع مقدس از چهارشنبه 31 شهریور تا سه‌شنبه 6 مهر ماه هر روز از ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین. شکوه واقع.
سه سفر به سرزمین لاله های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان های دفاع مقدس روی امواج رادیویی یکی از ویژه برنامه های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می توانید روزهای جمعه و شنبه دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده باشید.
اسم چیه؟
مفتی.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید، ما همگی در مسجد
قام میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب، حالا یه بارم رفتم.
مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد. ما فقط وسیله بودیم و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم، یه خونپار تقریبا 5 متری ما خورد. قشنگ
رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، روابط عمومی رادیو تهران. با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
از مهمترین و پیچیده ترین پرسش هایی که در تاریخ عاشورا پیش روی ماست، یکی زمان دقیق حرکت کاروان اهل بیت از شام به طرف مدینه است و اینکه چه مدت در راه بوده اند، و دیگر چگونگی تغییر مسیر ایشان به کربلا است و اینکه از چه مسیری به کربلا بازگشتند. این پرسش ها مناقشاتی رو با خود همراه کرده بر سر اینکه آیا اهل بیت 40 اول به کربلا آمده اند یا 40 سال بعد. اما با توجه به شواهد تاریخی و کنار هم قرار دادن همه گزارش ها در میابیم که خروج کاروان از شام 7 یا 8 سفر بوده و اهل بیت روز 40 اول به کربلا رسیده اند و در همان روز سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام به بدن ملحق شده. در برخی منابع تاریخی آمده پس از آن که کاروان از دمشق حرکت کرد و پس از پشت سر گذاشتن بعلبک و همس و احتمالاً از منزل شیزر یا حمات و یا کفرتاب، به درخواست اهل بیت به طرف کربلا تغییر مسیر دادند. نوشتند امام سجاد علیه السلام و زنان کاروان از نعمان ابن بشیر که سرپرست کاروان بود خواستند که به سوی کربلا بروند و گفتند تو را به خدا سوگند ما را از راه عراق به مدینه بازگرداند. نعمان ابن بشیر هم پذیرفت و کاروان داغ دیده و رنج کشیده آل محمد رهسپار کربلا شد. روز 40 چگونه و از کدام سو کاروان وارد دشت نینوا شد بر ما پوشیده است، اما گزارش های تاریخی نشان از آن دارد که روز 40 با ورود کاروان قیامتی در کربلا به پا شد. نوشتند زنان و مردانی از بنی اسد و قبائل اطراف که از آمدن کاروان خبر داشتند پیشتر خود رو به کربلا رسانده بودند و چشم انتظار قافله بودند. نوشتند همین که آثار زمین کربلا پیدا شد زنان و کودکان خود رو از مرکبها به زیر انداختند. فعند ذالک نظروا فی کربلا فجددوا الاحزان و شققوا الجیوب و نشروا الشعور و عبدو ما کان مکتوما من الاحزان. وقتی چشم آل الله به زمین کربلا افتاد غمها تازه شد و زخمهای دلشان سرباز کرد و با دیدن کربلا همه گریبان چاک زدند و موها رو پریشان کردند و داغهای پنهان دلشان آشکار شد. زنان و کودکان اهل بیت در حالی که زنان بنی اسد دور تا دور اونها رو گرفته بودند و با اونها شیون می کردند خاک کربلا رو به سر می ریختند و از دل شیون بر می آوردند و می گفتند وا محمدا وا حسینا نوشتند زینب کبرا سلام الله علیها با قامت خمیده در میان جمعیت زنان با حالی غریب می گریست و می گفت وا اخا وا حسینا وا حبیب رسول الله و ابن مکت و منا و ابن فاطمت الزهرا و ابن علی المرتضا. از آن سو ام کلثوم سلام الله علیها در میان زنان با چشم خونبار می گریست و می گفت الیوم ما تجدی محمد المصطفى الیوم ما تجدی محمد المصطفى. امروز جدم رسول خدا از دنیا رفت، امروز روز داغ پیامبر است. نوشتند زنان قبائل اهل بیت رو همراهی کردند تا آمدند بالای قبر ابا عبدالله. وقتی رسیدند طوفانی از شیون و گریه به پا شد. ام کلثوم قبر مطهر رو در آغوش گرفت و گفت اخی قتلوک و ما عرفوک و ترکوک عریانن و ذبحوک عطشانن ولم یوجد احد ان یرحمک و یرحم عیالک یا ابا عبدالله. برادرم قدر تو را نشناختند و خون پاکت را ریختند. برادر بدنت را برهنه بر خاک صحرا رها کردند. حسین تو را با لب عطشان سر بریدند. برادر هیچ کس بر تو و بر خانواده‌ات رحم نکرد. در برخی منابع این شعر را به زینب کبرا سلام الله علیها منسوب کردند که در کربلا دامن کشان از کنار قبر ابا عبدالله به طرف قبر مطهر ابوالفضل العباس علیهم السلام می رفت و بر می گشت و می گریست و می گفت فقد ناها هنا قمرن مزیعن به نور هداه و یهد تائهینا فقد ناها هنا روحن و روحن و ریحانن و زیتونن و تینا. اینجا همان جاییست که ما بدر منیری را از دست دادیم که گمگشتگان به نور او هدایت می شدند. اینجا بود که ماه تابان ما غروب کرد و عالم در ظلمت فرو رفت. اینجاست که روح عالمیان و راحت مؤمنان و ریحان رسول خدا را گم کردیم. تین و زیتونی که خدا در قرآن به آن سوگند خورده اینجا از دست ما رفت. هنا ذبح الحسین به سیف شمر هنا قد تربو منه الجبینا. اینجا بود که شمر پیشانی حسین رو بر خاک گذاشت و سر او رو از بدن جدا کرد. هنا مزق الخیام و حرقوها و قسم فیعنا فی الخائنینا. اینجا بود که خیمه های ما را پاره پاره کردند و سوزاندند و خائنان اموال ما را به غارت بردند و در میان خود تقسیم کردند. هنال عباس فی یوم عبوسن هیال الماء قد امسا رهینا. همینجا بود که در آن روز پرهراس عباس را کنار نهر فرات بر زمین زدند و دستانش را بریدند و بدنش همانجا بر زمین ماند. هنا ذبح الرضیع به سهم حقد فما رحم صغار المرضعین. همینجا بود که به کودکان ما رحم نکردند و عرض آب تیر کین بر گلوی شیرخواره ما زدند و او را ذبح نمودند. نوشتند اهل بیت سه روز در کربلا به عزاداری پرداختند و پس از سه روز نعمان ابن بشیر به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: یا ابن رسول الله، اگر میخواهی این زنان و کودکان زنده به مدینه برسند باید حرکت کنیم. اگر اینان بیشتر در کربلا بمانند از شدت غم و اندوه دق میکنند و میمیرند. پس به دستور امام سجاد علیه السلام بار بستند و آماده حرکت به سوی مدینه شدند. نوشتند رباب همسر والا مقام ابا عبدالله و مادر علی اصغر از امام سجاد اجازه گرفت در کربلا بماند. امام موافقت فرمود و سفارش او رو به بنی اسد کرد. رباب در کربلا ماند و روزها کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام زیر تابش آفتاب داغ می نشست و سوگواری می کرد. بنی اسد خواستند برای او سایبان بسازند ولی قبول نکرد. زنان بنی اسد از او خواهش کردند که شبها نزد اونها بره و روزها کنار قبر ابا عبدالله. نوشتند بعضی روزها زنان قبائل اطراف هم می آمدند و دور او حلقه می زدند و به عزاداری می پرداختند. و رباب پس از واقعه عاشورا یک سال بیشتر زنده نماند و از دنیا رفت. گریه نکن رباب، عروس ما گریه نکن ربا، منم یه خواهرم.
حالا که رسیدم مقابل تو، حالا که گریستم به خاطر تو، حالا که راهم داده ای، حالا که ذریح و گنبدت برابر چشمانم می درخشد، دعایم را بشنو و نیایشم را به اجابت برسان. من با هزاران امید آمدم و تنها یک دعا دارم خونخواهت را میخواهم.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
پیام رهبر انقلاب اسلامی به نخستین اجلاسیه سراسری 3000 راوی پیام‌آوران ایثار، ایثارگران، یادگاران دورانهای جهاد سخت و آموزگاران عمل مخلص.